ما شاید شروعش رو بخوایم بگیم همون انیشتین بود که از آلمان رفت و در واقع آمریکا سکنا گزید. میخوام بگم که این اندیشکده معتقدن هژمونی آینده دنیا به لحاظ علمی باید آمریکا باشه و تو این زمینه هم هیچ گونه تعارفی ندارن. حتی یکی از اندیشکده‌های تندرو این کشور بحث نابودی اتمی چین و هر کشوری که بخواد تو لبهای فناوری با آمریکا رقابت بکنه رو مطرح کرده. نظرتون چی است؟ به نظرتون این تقابل به کجا خواهد انجامید؟
ببینید، نکته خیلی مهمی که وجود داره و در پرسشی هم که خود حضرت عالی مطرح فرمودید اون اشاره شد، بحث حیاتی بودن رقابت فناورانه بین چین و ایالات متحده ای امریکاست. به تعبیری که بسیاری بر این اعتقاد هستند که در عین اهمیت رقابت ژئوپلیتیک، رقابت ژئوکنومیک و سایر جبهه‌های رقابتی، این فناوری است که در حال حاضر به اصلی ترین محل منازعه بین ایالات متحده و چین تبدیل شده. اما فارغ از این که این خانش رو قبول داشته باشیم یا نه، خود منده بر این اعتقاد هستم که رقابت فناورانه بین ایالات متحده و چین که بسیار بسیار حائز اهمیت هستش، از این منظر قابل بررسی است که امریکایی ها و چینی ها فناوری رو ابزاری می دانند برای اینکه بتوانند در اون رسیدن به هژمونی که در قسمت قبلی عرض کردم بهتر ازش بهره ببرند. اتفاقی که در حوزه رقابت‌های فناورانه بین امریکا و چین افتاده این هست که امریکایی‌ها در حال حاضر سعی دارند با استفاده از اقدامات مختلف و در رأس اونها محدودیت‌های صادراتی، دسترسی چین به فناوری‌های هایتک رو یا فناوری‌های لب مرزی رو اصطلاحاً مسدود بکنند. در این راه از کشورهای متحد خودشون هم استفاده می‌کنند. مسئله‌ای که به شدت در بحث نیمه رسانه‌ها یا ریستراشه‌ها شاهد اون بودیم که آمریکایی‌ها مشخصاً در بحث نیمه رسانه‌ها با همکاری ژاپن و هلند دسترسی چین به این فناوری مهم و دستگاه‌های سازنده اون رو مسدود کردند. در مقابل اتفاق دیگری که افتاده و بسیار حائز اهمیت هستش این هست که چینی ها در حوزه فناوری یک مدل جدید ارائه دادن. آنچه که به نظر بنده باعث بیش از همه باعث نگرانی امریکا شده این هست که چینی ها پا در جایی گذاشتن که پیش از اون فقط امریکایی ها فعال بودن و به نوعی امریکایی ها یک همسایه جدید پیدا کردن. به این معنی که فناوری های لب مرزی پیشتر ملک منحصر به فرد امریکایی ها به شمار می رفته. چینی ها نه تنها وارد این فناوری ها شدن، مدل های جدیدی رو ارائه کردن. این مدل تولید انبوه هستش که در اون چینی ها بحث فناوری رو توانستن علارغم این که در بعضی از مواقع فناوری های اونها کیفیت پایینی از امریکایی ها داره، اما بر اساس تولید ارزان توانستن دسترسی به اون رو بسیار تسهیل بکنن. مثلا در حال حاضر چینی ها اصلی ترین تولید کننده یا بزرگترین تولید کننده پنل های خورشیدی در سراسر دنیا به شمار میرن. همین مسئله باعث شده که با توجه به بحث انرژی های تجدید پذیر، اهمیت انرژی های تجدید پذیر در دنیا، حتی خود اروپایی ها به عنوان متحدین اصلی امریکایی ها وابستگی بسیار شدیدی به چینی ها در این حوزه پیدا بکنن. یا در حوزه فناوری های زیستی همینطور، در حوزه ماشینالات، کوانتوم و مسائل دیگر و اخیراً هم هوش مصنوعی که تعریفش رو شنید. بنابراین این رقابت بسیار سنگینی است که قطعاً یکی از اصلی ترین مؤلفه های تعیین کننده نتیجه رقابت کلی امریکا و چین بر سر آینده نظم بین الملل خواهد.
خواستم یه جنبندی داشته باشید در انتهای صحبتتون و اینکه آیا از این رقابت ایران میتونه نفعی ببره یا خیر؟
ببینید، نکته مهمی که وجود داره مشخصاً درباره کشور خودمون که البته با ادبیات دیگر در فرمایشات مقام معظم رهبری هم مطرح شده، بحث قوی شدن از درون هستش. در ادبیات روابط بین الملل ما از این تعبیر به عنوان اینترنال بالانسینگ یا موازنه سازی درونی یاد میکنیم. به این معنا که جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظام اصل خودیاری که در نظام بین الملل وجود داره، اول از همه باید سعی بکنه خودش به بحث‌های فناورانه ورود بکنه و در اونها جایپای محکمی رو برای خودش کسب بکنه. در این حال یکی از نگرانی‌های آمریکایی‌ها درباره دسترسی چین به بحث فناوری و فناوری‌های بسیار پیشرفته همین مسئله است که چینی‌ها ممکن هست این فناوری‌ها رو اشاعه بدن در کشورهای دیگر، یعنی مانند آمریکا که برای متحدین خودش جایگاه خاصی رو از نظر فناوری تعریف کرده، زنجیره‌های ارزش جهانی رو در حوزه فناوری در کشورهای مختلف به وجود آورده، چینی‌ها هم مشابه همین کار رو انجام بدن. همین مسئله فرصتی برای ما به وجود میاره که با تحکیم روابطمون با کشورهای فعال در با کشورهای پیشرفته فعال در حوزه فناوری دسترسی ما به فناوری‌های جدید ارتقا پیدا بکنه، مثلا در عرصه کوانتوم، مثلا در هوش مصنوعی و سایر مسائل. این پتانسیل وجود داره که ما در زمینه فناوری‌های های تک هم بتوانیم با همکاری با کشورهای دیگر زمینه رشد و پیشرفت کشورمون رو فراهم بکنیم.
تشکر میکنم آقای دکتر. من برای جمع‌بندی و در واقع انتهای صحبت، چون سرفصل آخر برنامه‌مونم هست، خواستم نظرتون رو پیرامون اندیشکده‌های داخلی هم بگیرم. ما شروع برنامه‌مون با این بود که برنامه ترامپ و نزدیک به 53 تا اندیشکده نوشتن، حداقل مشارکت داشتن. به نظر شما در زمینه داخلی، اندیشکده‌های داخلی، چه راهکاری وجود داره که اینها هم به بازی گرفته بشن و مشابه اون اتفاقی که در کشورهای پیشرو هست، یعنی اتاقای فکر تعیین می‌کنند، ما بخوایم رفتار بکنیم و به نوعی اینجوری نباشه که شبیه بعضی از مقامات یا بعضی از مسئولینی که گاهن جایی میرن و برنامه عملا ندارند؟ یعنی ما شاهد این هستیم که تو اندیشکده‌های دنیا دارن جوری تجویز میکنن که مسئولین اون کشور وقتی میان ایران یا میخوان همکاری با ایران داشته باشن کشور دیگه، عملا همه اطلاعاتو دارن. به نظرتون چه راهکاری وجود داره برای اینکه در واقع به اندیشکده‌ها بهای بیشتری داده بشه و اونها هم بتونن در سیاست کشور اون نقش آفرینی بکنن؟
بسیار عالی. ببین، همونطور که حالا در کلام شما هم مستقر بود، ما حداقل بسیاری از اندیشکده هایی که در کشورمون فعال هستند و عزیزانی که علارغم زحمات بسیار زیادی که در این اندیشکده ها چشیده میشه، البته بعضن بیشتر اونها اگر نگیم همشون در بهترین حالت زینت المجالس هستن.
دقیقا همینه.
بله. و نمی توانند آنطور که باید و شاید به ارائه راهکار و ارائه شناخت درباره موضوعات مختلف اقدام بکنند. نکته بسیار مهمی که وجود داره این هست که در مباحث مربوط به اندیشکده ها، ما اندیشکده ها رو معمولا به دو دسته تقسیم میکنیم. اندیشکده هایی که اصطلاحا خودشون به صورت نوآورانه به حرکت دولت ها یا سیاست مداران جهت میدن، و اندیشکده هایی که تصمیمات اخذ شده توسط دولت ها رو توجیه و تحلیل میکنن. ما در هر دو نوع اندیشکده ها ضعف داریم. برای جبران این ضعف چند تا کار باید انجام بشه. اولین کار این هست که ما از حوزه تقلید صرف از اندیشکده های غربی خارج بشیم. در این حال سعی بکنیم نقاط قوت اونها رو یاد بگیریم و الگو سازی بکنیم، یعنی به یک الگوی منحصر به فرد برسیم که در اون نقاط قوت اونها رو داشته باشیم، مقتضیات بومی خودمون رو هم دخیل بکنیم. نکته بعدی این هست که مشخصا در حوزه روابط بین الملل اندیشکده ها باید سعی بکنن یک نگاه جهان شمول به معنای واقعی رو داشته باشن، از تمرکز بر یک یا دو منطقه که معمولا در مباحث اندیشکده های داخلی ما دیده میشه پا رو فراتر بگذارن و یک نگاه جامع تری به همه جهان داشته باشن. مثلا میشه این بحث رو مطرح کرد که چرا تولیدات اندیشکده های ما درباره افریقا اینقدر کم هستش، چرا مثلا منطقه آسیای جنوب شرقی که تعداد بسیار زیادی مسلمان داره و علاوه بر اون بالاترین سرعت رشد اقتصادی در دنیا رو داره، اینقدر کم مورد توجه قرار میگیره. و نهایتا نکته آخر این هست که دولت ها و سیاست مداران باید به این نتیجه برسن که به اندیشکده ها نیاز دارند و سعی بکنن اندیشکده های که موازی باشن با خواست اونها و بتوانند اونها رو راهنمایی بکنن رو به وجود بیارن. بنابراین این احساس نیاز هم به نظرم اصلی ترین عاملی هست که میتواند منجر به تأسیس اندیشکده های مطلوب بشه.
تشکر میکنم آقای دکتر از وقتی که گذاشتید.
ارادتمندم، بزرگوار،
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
کاری از گروه تاریخ و معارف شبکه رادیویی جوان. رو در رو.
انرژیتون نیفته دوستان، در انتهای برنامه قرار داریم و در این برنامه تلاش کردیم که به موضوع رقابت فناورانه آمریکا و چین بپردازیم. نقاطی و پیرامون اهمیت اندیشکده خدمتون گفتیم. اگر بخوایم یه خورده دقیق‌تر و کامل‌تر بحثا به خاتمه برسونیم، اینه که اندیشکده‌های دنیا سه تا عنصر مهم رو کنار هم جمع کردن و دارن ثمره اونا به دولت‌های خودشون ارائه میدن. یکی بحث دانش هست، بحث مهارت هست و بحث تجربه. بحث تجربه رو عمدتاً از طریق مسئولین اجرایی گرفتن، یعنی مسئولین دولتی که شاید تو اون زمینه سرنخ پژوهشی هم نداشتن یا عملاً فقط صرفاً اون سمت یا اون جایگاه رو تجربه کردن، به مدت 2 سال، 3 سال، 5 سال یا بیشتر تو اون جایگاه بودن، اینا رو در اندیشکده‌های خودشون وارد کردن. از طرفی عنصر دانش هست که اینا از طریق پژوهشگران وارد کردن، پژوهشگرانی که تو دانشگاه اونجا درس خوندن یا به صورت آزاد مهارت‌های یاد گرفتن وارد اندیشکده شدن. و بحث مهارتی که در واقع تونسته کمک بکنه این اندیشکده‌ها بتونن اون خلاصه های سیاستی، پیشنهادات سیاستی خودشون رو در قالبی که مد نظر اون دولت هست ارائه بدن و بتونن پشتوانه اجرایی اون باشن. بنابراین امیدوار هستیم که با جمع‌آوری یا کنار هم قرار دادن این سه تا عنصر، کشور ما هم بتونه در زمینه اندیشکده عملکرد خوبی داشته باشه و به تعبیر مهمان عزیز برنامه‌مون زینت المجالس نباشه حضور پژوهشگران. و اگر بخوام یه آسیب شناسی آخرم داشته باشم، عمدتاً ما نباید حالا پژوهشگران یا حلقه‌های پژوهشی کشورمون منتظر این باشن شبیه کارمندان که خب دولت یه پولی بده و ما بخوایم کاری انجام بدیم. عمده پژوهشگران و اندیشکده‌های موفق دنیا حرکت خودجوشی رو داشتن و تونستن ارتباط بگیرن با بخش‌های خصوصی و خیلی از این مؤسسات مؤسسات خصوصی هستن که به واسطه ارتباط قوی که گرفتن، تولیدات قوی که داشتن، خودشون شدن یه رکن سیاست‌گذاری و در دولت‌ها هم تونستن حضور پیدا کنن و اعمال نفوذ داشته باشن. اما اتای کلام نداشته باشم، من به اتفاق جناب آقای امیری تهیه کننده محترم برنامه، مهمانان عزیزی که در خدمتشون بودیم، از حضورتون خداحافظی می‌کنم. یا علی، خدا نگهدار.
زمستان، برف، موسیقی زمستان، برف، موسیقی. با فنجان طلاییت نشسته پشت پنجره و خمیازه شاخه ها را تماشا می کنی؟ چقدر این استراحت کوتاه دلپذیر است با
زمستان، برف، موسیقی.
خورشید خانم سر می کشید از پشت بوم آروم، اون از دلامون خبر داشت، در ری هر کی غم داشت، خورشید غم داشت، یاد اون روزا، یاد عشق و عاشقی های اون وقتا، ماهی مهمون ماها، نور ماه مهمون قلبا، می شد اما کجا اون روزا، چی شد اون دنیا، یاد بازی ها، اون قصه ها، دختر قصه پریا، کجا اون خوشی، کاشکی ما را می سلخی برامون میچین. پاییز و زمستون، یاد کتابا و بوی کاغذگاهی، گفتر از پشت شیش شب خیر آدم برفی، تو هدیه یه برفی، یاد اون روزا، یاد عطر بچگی، یاد اون رویا، خونه ای بالای ابرا، آبی از جنس دریا، تو آسمون تنها، کجا اون روزا، چی شد اون دنیا، یادت بازیا، اون قصه ها، دختر قصه پریا، کاش آدم برفی، تو کوچه های برفی، پیش بچه ها بمونه.
تا کی دل من چشم به در داشته باشد، ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد، آن باد که آغشته به بوی نفس توست، از کوچه ما کاش گذر داشته باشد.
بی خبرم از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود را به که باید بسپارم، از دل من کم نشده مهر تو ما، دلبر من غیر تو دل یار نخواهم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم، رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بود که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم، رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بود که لبخند نشد.
نه نمیتوانم فراموشت کنم، زخم های من بی حضور تو از تسکین سرباز می زنند، بال های من تک تک فرو می ریزند، بره های مسیح را می بینم که به دنبالم می دوند و نشان فلوت تو را می پرسند. نه نمی توانم فراموشت کنم.
Oh, Chevy. شهر کجا گریزم از سکون. تو خانه آخرین چگونه بگذرد، با تو ده مرا به شهر تازه میبرد. روزی دگر در آتشی، سالی دگر به خاموشی، بار دگر فراموشی.
کاج‌های بلند، زاغ‌های سیاه، آفتاب سری، خاک خوشنود، ای عجیب قشنگ، با نگاهی پر از لفظ مرطوب، مثل خوابی پر از لکنت سبز یک باغ.
زمسان ها چیه پر زیواران ندیده ای هوره اسرین روان زمسان ها چیه پر زیواران ندیده ای هوره اسرین روان سرما یخبنا ها تمهمانی دنیا پوشاید مفرزم سامونی مفرزم سامونی. پاییز کفتره شینه ها و ویلای واسه و ویلای واسه.
بسیار زیستن اما اکنون مراد من است که در خیابانهای سواد اسبان سفید را ببینم که به سوی ماه فروردین می روند. دیگر دیر است. خوب این بود که رویای من در این سن سامان گیرد. بسیار آموخته بودم از سخت بیمارستان، از ملافه های همیشه سفید.
گریه نمی کنم نه این که سنگم، گریه غرورم و به هم می زنم. مرد برای هضم دلتنگیاش گریه نمی کنه قدم می زنه. گریه نمی کنم نه این که خوبم، نه این که دردی نیست، نه این که شادم. یه اتفاق نصف نیمم که یه همیون زندگی افتادم. کهکشونم ولی بی ستاره، یه قهوه که هرچی شکر بریزی بازم همون تلخی ناب داره. اگه یکی باشه منو بفهمه، براش غرورم و به هم میزنم. گریه که سهله زیر چترشونش، تا آخر دنیا قدم میزنم. سنگم گریه غرورمو به هم میزنم. مرد برای هضم دلتنگیاش گریه نمی کنه، قدم میزنم. گریه نمی کنم نه این که خوبم، نه این که دردی نیست، نه این که شادم. یه اتفاق نصف نیمم که یه همیون زندگی افتادم.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاه، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سوالات مختلف شما رو میپرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما رو از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید. شنبه تا چهار شنبه
موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
قصه نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
شرایط رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوستر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نظیر،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
Yeah.